أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این بحث که آیا در ایقاعات هم حضوریت جاری هست مثل عقود که با اذن متأخر به اجازه حق صحیح می شود، در ایقاعات هم با اجازه و اذن متأخر هم ایقاع صحیح بشه، اگر طلاقی را فضولی انجام داد در روز جمعه ولی زوج در روز شنبه اجازه بکنه اون طلاق اجرا شده را اجازه بکنه، آیا صحیح می شود؟ یا در ابرا که ای از ایقاعات شخصی طلب داشت از دیگری، فضولی اومد از ناحیه زید طلبکار در روز جمعه ابرا کرد ذمه امر را، خود زید که مالک هست روز شنبه بگه من اجازه کردم ابرا را، آیا صحیح می شود یا صحیح نمیشه؟ در اینجا مرحوم شیخ فرموده بودن که بله اصحاب اتفاق بر بطلان فضولی در ایقاعات دارن، با البته نقلی که از آیت المراد مرحوم شهید داشتن، ولی در مقابل این بیان مرحوم شیخ اونچه که در کلمات محشین بر مکاسب اومده از مرحوم سید یزدی و همینطور اعلام دیگر محقق نائینی مرحوم های خویی در کثیری از کلمات اومده این بود و همینطور مرحوم اصفهانی این بود که اینجا از مواردی نیست که اجماع استدلال به اجماع بشه، چون اصل این که همه ایقاعات در همه ایقاعات فضولیت جاری نیست بلکه ایقاع فضولی باطله، در همه موارد که در کلمات اصحاب تعرض نکردن، بعضی از موارد را تعرض کردن، همه را که نداریم، به عنوان عام که در کلمات نیومده که ایقاع فضولی باطله، اون بعضی را هم که متعرض شدن به وجوه دیگه استناد کردن، حالا وجوه اعتباری یا استدلال به روایات مثلا کردن، که نشون میده که در مسئله وجه دیگه وجود داره. این باعث میشه که اگر اجماعی هم وجود داشته باشه، اتفاق و آرایی هم وجود داشته باشه، اینطور نیست که اجماع تعبدی باشه، حجت تعبدی باشه، حداقلش این که از موارد احتمال مدرکیت هست. روی این حساب اجماع در این مسئله، در تعیین حکم در این مسئله اثر نداره. ما باید مقتضای قواعد را نگاه بکنیم، به مقتضای قواعد باید ببینیم که آیا ایقای فضولی صحیح هست مثل عقد فضولی یا نه. در این بررسی مسئله به مقتضای قواعد باید برگردیم به مسئله عقد فضولی و ببینیم نکته صحت عقد فضولی با اجازه با اذن متأخر چیه. اگه اون نکته اینجا وجود داشته باشه خب حکم میکنیم. فرمودن با مراجعه به نکته صحت در عقد فضولی میبینیم که اون نکته‌ای که موجب صحت شد این بود که عقد صادر از فضولی، اون نکته عبارت از اینه که ما هو صحیح من العقد عقد مستند به مالک هست، عقد مستند به مالک عقد صحیح هست. ما صدر من الفضولی ولو در حال اجرای عقد عقد مستند به مالک نبود، ولی بعد از اینکه مالک روز شنبه اجازه کرد این عقد می شود عقد مستند به مالک، و وقتی عقد مستند به مالک شد مشمول اطلاقات میشه دیگه، اوفو بالعقود احل الله البیع این را میگیره. نکته صحت فضولیت، صحت عقد فضولی، نکتهش این بود که اذن چه مقارن باشد چه متأخر باشد موجب استناده. این نکته در ایقاع هم پیاده میشه دیگه، در مورد ایقاع هم اونی که صحیح هست طلاق صادر از زوجه، طلاق مستند به زوج هست. همونطور که اگر زوج اذن بدهد، وکالت بدهد و با وکالت او مجری صیغه طلاق، صیغه طلاق را جاری بکنه، اونجا طلاق طلاق مستند به زوج حساب میشه و صحیحه. در جایی که فضولی روز جمعه عقد انجام داده، فضولی روز جمعه صیغه طلاق را خونده، روز شنبه زوج اجازه میکنه. خب اینجا هم با اجازه زوج این ایقاع، این طلاق ایقاع صادر من الزوج میشه، صادر من الزوج میشه و ایقاع صادر من الزوج صحیح هست دیگه. یا همونطور که اذن استناد را در عقود درست میکرد و با استناد موضوع عقد صحیح محقق میشد، در ایقاعات هم همین مطلبه. اون چه که در کلام مرحوم آقای خویی مخصوصا با توضیح بیشتر اومده اینه، در کلمات اعلام دیگر هم به همین نکته اشاره شده. ولی در فقه العقود نسبت به این مطلب اشکال شده. حاصل اشکال اینه که اینطور نیست که اگر ما در عقود به مقتضای قاعده حکم به صحت عقد فضولی کردیم، در ایقاعات هم بگیم مقتضای قاعده حکم به صحت الا ما خرج به دلیل. نه، بین المقامین فرقه. در اونجا ممکنه ما مقتضای قاعده را در عقد فضولی صحت بدانیم، ولی در ایقاعات نه، مقتضای قاعده صحت ایقاع فضولی نباشه. چرا؟ فرمودن به خاطر این که اون چه که توجیه می کرد مقتضای این که صحت مقتضای قاعده هست در عقد فضولی دو مطلب هست، بحث اون که در فقه العقود اومده. اون چه که توجیه می کرد مقتضای قاعده را در عقد فضولی دو مطلب بود که هیچ یک از اون دوتا مطلب در ایقاع پیاده نمیشه. مطلب اول همونی بود که در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده که از موجب استناد میشه و با استناد عقد صادر شده مشمول اطلاقات قرار میگیره. این وجه در بچه اول در صحت عقد فضولی این بود. این وجه در مورد ایقاع قابل برای تمام شدن نیست، قابل پیاده شدن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در همون قسمت عقد فضولی فرمودن که ما اشکال کردیم به مرحوم آقای خویی، گفتیم که معنا نداره که از سبب استناد بشود، چون اون اعتباری که در معاملات محقق هست سه تا اعتباره، در سه عالم هست. یک اعتبار فی لوح، یک وجود اعتباری فی لوح اعتبار المتعاقدین، یک اعتبار یک وجود اعتباری در لوح اعتبار عقلا هست، یکی هم اعتبار شارع. وقتی که شخصی مالش را به دیگری می فروشد، متعاقدین اعتبار میکنن ملکیت را، بایه اعتبار میکنه ملکیت مبی را برای مشتری. این یک مقام، یک لوح. مرحله بعدی اینه که عقلا بر اساس این اعتبار بایه و مشتری در وعای اعتبار عقلایی، در لوح اعتبار عقلایی اگر اون بی انجام شده واجد شرایط عقلائیه بی باشه، میگن بله در واقعی عقلا هم ملکیت برای این شخص صادر محقق میشه. اگر این اعتبار، اگر این عقد واقع شده واجد شرایط شرعی عقد باشه، در اعتبار شارع، به اعتبار شارع هم ملکیت با ملکیت مشتری للسمع للمبی به ملکیت بایه للمسمن ملکیت بایه للسمن اتفاق میفته. این نقل و انتقال در اعتبار شارع محقق میشه. سه تا اعتباره. این که مرحوم آقای خویی فرمود که از موجب استناد می شود، ایشون فرمودن به لحاظ مقام اول و مرحله اول که لوح اعتبار عقلایی باشه، این که معنا نداره، که به لحاظ این معنا نداره. به لحاظ مقام دوم که اعتبار عقلایی باشه، نه اعتبار متعاقده، معنا داره. ولی این که از سبب این بشود که در اعتبار عقلا عقد، در اعتبار عقلا نتیجت العقد که ملکیت باشه حاصل بشود، این متوقف بر این هست که از نظر بنای عقلایی، ارتکاز و سیره عقلایی، این موارد از اذن، این موارد از وجود عقد که به اذن مالک انجام میشه، این رو هم موضوع برای صحت العقد بدانن. متوقف بر اینه. روی این حساب ما اگر بخوایم به اطلاقات هم تمسک بکنیم، اول باید احراز بکنیم که ارتکاز عقلا در این موارد هست بر این جهت یا نه. بدون استناد به ارتکاز عقلایی نمیتوانیم استدلال بکنیم. خب وقتی این تأثیر اذن در استناد احتیاج داشت به ارتکاز و سیره عقلایی، در بین عقود فضولی و ایقاعات فضولیه فرق پیدا میشه. چون در عقود فضولیه گفته میشه به این که بحث به ارتکاز عقلا و بنای عقلا فرقی نیست بین اذن مقارن و اذن متأخر، ولی در ایقاعات چنین مطلبی نیست که ما از کجا، در ایقاعات چنین مطلبی ثابت نیست که بنای عقلا بر این باشه که این ایقایی که قبل از اذن محقق بشه، این رو هم موضوع برای ترتیب اثر بدونن، این ثابت نیست. روی این حساب فرمودن که این وجه اول که در عقود به او تمسک می شد، اینجا کارایی نداره، چون بنابر وجه صحیح احتیاج به زمیمه ارتکاز و سیره داشت که اون زمیمه در عقود ثابته ولی در اینجا ثابت نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که فرمودن که در اینجا، بله اشکال دوم اینه که حتی اگر ما اذ را موجب استناد بدونیم، ولو به لحاظ همون وجود اعتباری فی لوح متعاقده، در اعتبار متعاقده، ولو مرتبه اول از اشکال قبلی رفعیت بکنیم، از احتیاج به ارتکاز و سیره رفعیت بکنیم، ولی نهایت کاری که این وجه میتونه انجام بده اینه که مورد اجازه را مشمول اطلاقات قرار بده. نهایتش اینه دیگه، چون در تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی هم بوده این بود دیگه، که با اجازه استناد به مالک پیدا میکنه و عقد مستند به مالک مشمول اطلاقاته. اطلاقات میگه اوفو بالعقود او احل الله، یعنی عقود کم بی کم، اینم مشمول این میشود دیگه. اشکال دوم اینه که این، بله اگر قبول بکنیم که قبول بکنیم که اذ موجب استناد ولو به لحاظ مرحله اول هم میشه، ولی شأن این اذ، اون دایره تأثیر اذ اینه که این عقد با این بله اعتبار با اذن متأخر را مشمول اطلاقات قرار میده. خب در باب عقود چون ما اطلاقات داریم قابل استدلاله، این عیب نداره، از اشکال اول رفعیت بکنیم، میشود به این ترتیب مورد را مشمول اطلاقات قرار بدیم با تمسک به اوفول بالعقود اهل لال به مشکل را حل بکن، حکم به صحت درست میشه، به نتیجه میرسیم، چون اطلاقی داریم که دلالت بکنه بر نفوذ ای عقدن، در بر نفوذ ای بیعن، اطلاقات اینجوری داریم دیگه. ولی در باب ایقاعات ما چنین اطلاقی نداریم، در باب ایقاعات اطلاقی نداریم که دلالت بکنه بر این که طلاق صادر از ما زوج یا در مثل ابرا اینها اون اعتبار مستند به مالک او صحیحه، چنین اطلاقی نداریم. او وقت چنین اطلاقی نداشته باشیم، برای توضیح بیشتر گفت نمیشه که اطلاق نداریم به این خاطر که اون روایاتی که در مورد طلاق وارد شده، ولو روایات کثیره و متعددی هست، ولی همه اونها در مقام بیان جهات دیگری هست، در مقام بیان شرایط طلاق، مثلا شرایط صحت طلاق و این که چه کسی مثلا بله طلاق رو میتواند اجرا بکند، اینکه طلاق در طهر غیر مواقعه بشه، شاهدین عدلین باید بله حاضر بشوند در مجلس طلاق، یا اینکه شخص میتواند وکیل بگیرد طلاقش را از راه وکالت اجرا بکنه، لازم نیست خودش صیغه طلاق رو بخونه. در فروعات طلاق و احکام دیگر طلاقه، ولی یه اطلاقی داشته باشیم که در باب ایقاعات در مثل طلاق وارد شده باشه که طلاق صحیح و نافذه، به این نحو که خداوند متعال طلاق را مثلا نافذ قرار داد، چنین اطلاقی در ایقاعات نداریم. چون نداریم عملا این وجه اول قابل پیاده شدن در ایقاعات نیست، ولو اگر اطلاق داشتیم کافی، اگر اطلاق داشتیم پیاده میشد، ولی چون اطلاق نداریم عملا پیاده نمیشه. این باعث میشه که بین عقود به ایقاعات فرق باشه. پس حتی از این حیث که استناد به این داشته باشه ولو بعدا صادر بشه، نه ولو اینجوری، ولو طلاق الان انجام بشه، نه اطلاق مقامی در همه بیان همه مقامی، حتی این حیث رو از کجا احراز میکنه که در مقام بیان این جهت، نه این حالت اینجوری نیست که در مقام بیان این جهته، یه مورد خاصی در مورد شرایط بیان کرده، ولی که این حالت اینجوری، این حالت اونم که کثرت وقوع داشته باشه به طوری که در قالب، اگر اینجوری بود ممکن بود بگیم که چون در نوع موارد اینجوری بیان نکرده معلوم میشه که این صحیحه، ولی اینجوری نیست که کثرت وقوع داشته باشه اذن متأخر. این داخل از کدوم قسم از اطلاق مقامی میخوام استفاده کنیم؟
شرایط طلاق رو بیان کرد،
خب. شرط آخری
ذکر نکرد، چه شرطی؟ این که هم صرف انتصاب کافی بود، شرط آخری ذکر
نکرد
که مثلا فرض کنیم
میگم چرا از کجا در مقام بیان همه شرایط بود؟
بود
از کجا میگه در مقام بیان اون اصلش مسلمه دیگه، همین که فل جمله به لحاظ غالب موارد، به لحاظ غالب موارد اون استناد وجود داشته باشه، وجهی نداره که ما بگیم که شارع در مقام بیان حتی این جهتم بود، نمیدونه، نه احراز نمیشه که در مقام بیان این جهتم بود، نه ممکنه بگیم فقط این شرط رو میخواست بگه، فقط حضور عدلین، یه قدر متیقنی که وجود داشته باشه، یه قدر متیقنی از طلاق وجود داشته باشه که اون قدر متیقن هم در قالب موارد وجود داره، با توجه به اون قدر متیقن دیگه نمیتوانیم احراز بکنیم که در این عبارتی که امام فرمود در صحت طلاق شرط هست که به محضر عدلین باشه، بگیم در اینجا همونطور که در مقام بیان این شرط بود در مقام بیان شرایط دیگه بود، این نمیتونیم احراز کنیم.
نسبت به فرض نادر قبیحه، شمول اطلاق مقامی،
نه نمیشه احراز بکنیم در مقام بیان بودن احراز نمیشه. نه شمول که بله اگه اطلاق بشه، نه نه باید در اطلاق مقامی، چون اطلاق در اطلاق مقامی به لحاظ مجموع ادله بخواید بفرمایید، اون مال جایی است که این شرطیت مولد غفلت باشه و عملا هم مردم اعتنا نمی کنن در مثل قصد وجه و قصد تمیز، اون درسته، اون باید یوری باشه که مردم اعتنا نمی کنن و در این حال غالب مردم هم از شرطیت این غافلن، اونجا درسته. ولی در مثل این موارد اینجوری که اینجور نیست که غالب با این حیثیت باشه که با اذن متأخر طلاق رو ایجاد بکنه، چون اینجور نیست. از این جهت هم. از جهت دلیل خاصم اطلاق مقامی در دلیل خاصی که در مورد شرطیت حضور العدلین وارد شده یا در مورد وقوع طلاق در طهر غیر مواقع واقع شده، در تک تک اینا هم که اطلاق مقامی وجود نداره. بله، این پس نسبت به وجه اول فرمودن وجه اول کارایی نداره، چون به دو بیان به خاطر دو تا اشکال وجه اول کارایی نداره در مقام. اما وجه دومی که در عقود به او استدلال شده بود برای صحت عقد فضولی علل قاعده، عبارت از این بود که موضوع نفوذ و ترتیب اثر تعهدات و التزامات هست. در عقود در مواردی که شخصی مجری عقد هست غیر از مالک، اون عقد که مضمونش تعهد و التزامه، طرف التزام مجری عقد نیست، طرف التزام خود مالکه. چون طرف التزام خود مالک هست، اگر این عقد به اذن مالک صادر بشه، این تعهد به التزام مالک میشه. دلیل اوفو بالعهود به او، اوفو بالعهود به او میگوید که به عهدت، به تعهدت، به التزامت وفا بکن. در اذن متأخر، این که با اذن دادن شخص تعهد خودش را ابراز میکنه، ابراز تعهد اتفاق می افتد با اذن دادن، همونطور که در اذن مقارن هست، در اذن متأخر هم هست. روی این حساب در عقد فضولی اگر مالک روز شنبه اجازه کرد این عقد فضولی را که روز جمعه واقع شده، از روز شنبه این تعهد مالک محقق میشه، این تعهد مالک حساب میشه و دلیل وجوب وفا اینو میگیره. وجه دوم فرمودن در صحت عقود فضولیه علل قاعده این بود. این وجه در محل بحث فرمودن پیاده نمیشه به خاطر اینکه ایقاعات که مشتمل و مضمون ایقاعات که عهد نیست، به انما هی امور اعتباریه، مجرد قرارهایی است که افراد میگذارند، اما تعهد در مضمون ایقاع وجود نداره. روی این حساب ما به نحو قاعده عام در مورد ایقاعات نمیتوانیم حکم به صحت ایقاع با اجازه و با اذن متأخر بکنیم. بله، دو مورد از ایقاعات استثناء هست که در اون دو مورد ما می توانیم اذن متأخر را موجب صحت ایقاع بدونیم. مورد اول جایی است که متفاهم از اجازه متأخر این باشد که ایقاع، اون امر اعتباری که در قالب ایقاع قرار میگیره، الان حین اجازه متأخره حادث میشه، نه اینکه ما صدر من المجیز امضای ما سبق باشه، نه، اصلا با خود این اجازه اون امر اعتباری خاص، ایقاع خاص الان حادث میشه. اگر اجازه متأخر به حسب فهم عرفی اینجوری باشه، خب اینجا این اجازه اثر داره دیگه، چون با خود با اجازه تازه ایقا ایجاد میشه دیگه، ایجاد میشه از اهلش، ایجاد میشه از کسی که بله مالک امر ایقا هست، از خود او ایجاد میشه. این در این موارد اجازه متأخر مؤثر هست، چون با اجازه متأخر ایقا اصلا حادث میشه، الان اون وجود موضوع اثر حادث میشه، نه اینکه موضوع اثر قبلا بوده الان فقط استناد به مالک داشته باشه، نه تازه حادث میشه. مثالش کجا فرمودن؟ ممکنه در مورد ابرا کسی اینجور بگه، اگر طلبکار مالی را در ذمه دیگری طلب داشت، فضولی اومده ابرا کرده، بعد مالک متوجه شده و گفته که اب نداره، بله این اینی که شما ابرا کردید، از طرف من ابرا کردید، مورد قبوله. اگر مالک بگه قبوله، این قبول کردن مالک خودش ابرا جدیدی هست، یعنی مثلا با خود این قبول کردن ابرا محقق میشه. خب چون حقیقت، چون متفاهم عرفیه از کلمه قبول کردم در اینجا در مورد ابرا اینه، بنابراین اجازه متأخر در امضا در ابرا صحیحه به این خاطر. این یک مطلب. مطلب دیگه بله، این در مورد بله این که در این موارد این مثال ابرا را ما می توانیم از این قبیل بگیریم، چون در مورد ابرا اونی که به حسب فهم عرفی در حقیقت ابرا عقد شده اینه که طرف بدهکار حرفی بزنه که اون حرفش نشون دهنده اون رضای باطن، نشون دهنده اون اعتبار باشه، ابراز بکنه اون اعتبار نفسانی خودش را که بله حلال کردن مدیون باشه، بری کردن ذمه مدیون باشه. در مثل ابرا میتونه قبول کنی، ولی در مثل طلاق اینجور نیست، چون طلاق اینجور نیست که به ای لفظن قابل انشا باشه. این طرف زوج اگر گفته که من بله قبول کرده ام، اجازه داده ام طلاق طلاق، با گفتن اجست و طلاق، که این کلمه اجست و طلاق که از سیاق طلاق حساب نمیشه، طلاق صیغه خاصه داره دیگه، هی طالق مثلا باید گفته بشه، این اجست و طلاق که از سیاق طلاق حساب نمیشه. این مال بعضی از ایقاعات مثل ابرا اونجا قابل پیاده شدنه، ولی در مثل طلاق قابل پیاده شدنه. این یه مورد. مورد دوم الان ما بر میگردیم دوباره همین بچه هایی نه دیگه، این خود همین خود همین را اعتبار فعلی حساب میکنه، اعتبار فعلی حساب میکنه. کجا؟ او یه اعتباری قبلا بوده که اون کافی نبود، اون موضوع اثر نبود، اعتباری که دیروز فضولی انجام داد اون موضوع اثر، او اعتبارم کرده بود ولی اون اعتبار موضوع اثر نبود، ولی الان که او میگوید اجست الابرا، اجست الابرا، این اجست الابرا با خود این اجست الابرا اعتبار میشود. متهمی الان دیگه، همین الان دیگه، همین الان اعتبار میکنه، همین الان، همین اعتبار، نه معتبرش همین الانه. این از سیاق ایجاد اعتبار الان هست. این حالا این ایشون فهمیده که اینجوری، حالا این از باب مثال و اینا در چیزم بعضی از موارد محل ابتلا هست دیگه، که مثلا در جایی را که شخص به بیع بله شخص به بیع سلف میخواهد مالی را بخرد، شرط صحت بیع سلف اینه که ثمن در مجلس قبض بشه، در مجلس عقد قبض بشه، به مقداری که ثمن قبض شده به اون مقدار بیع سلف و بیع سلف صحیحه. رو حساب اگر ماشینی را به بیع سلف خریده، خونه ای را به بیع سلف خریده، نصف ثمن را داده، معامله نسبت به نصف مبیع تام صحیح است، نصف بقیه صحیح نیست. حالا بعد از 6 ماه که نصف دیگر را میدهد، بعد از 6 ماه نصف دیگر را میدهد، این اعطای ثمن در نصف دیگه ثمن اگه به عنوان وفاء به اون بیع قبلی باشه فایده نداره، اون اعتبار به بیع قبلی باشه، اون اعتباری که قبلا انجام شده در حد نصف امضا شده، چون ثمن باید در مجلس عقد قبض بشه، اون مقداری که قبض شد نصف ثمن نسبت به اونه، نسبت بقیه معامله باطل. ولی اگر این نصف ثمنی که بعد از 6 ماه میدهد، این اعطاء ثمن عرفاً به منزله اعتبار به عنوان خرید نسبت به اون نصف بقیه باشه که خود او احداث شرا باشد، ایجاد این قرارداد حدوثاً باشد، خب برای این حساب صحیح. برای این اساس کسی که مثلا به اقساط به یه چیز را خریده، خونه ای را که خریده به اقساط خریده، در ظرف 5 قسط مال را داده، این ثمن را داده، اگر ما اعطاء الثمن فی کل موعدن فی کل قسطن را احداث و شرا بدونیم، ما خود اون از باب معامله معاطاتی در حقیقت ابراز بی به ابراز شرا باشه، این خونه ای را که به صورت اقساطی قسطش را داده به بیع سلم خریده بود و به صورت اقساطی اقساطش را داده، تمام خانه ملک او شده. ولی اگر اونی را که در قسط دوم به بعد میده تا قسط پنجم میده، این اعطاء الثمن وفاء به ما کان به ما ثبت علیه در بیع اول باشه، معامله جدیدی حساب نشه، این اعطاء ثمن فایده نداره. اون مقداری که از خانه ملک او شده همون مثلا 1/5 است که ثمنش را در اون مجلس گرفته. حالا بر این اساس در این مورد اول از موارد استثنای در ایقا، ایشون فرمودن که در بعضی از مصادیق ایقا که متفاهم عرفی از اجازه متأخر اینه که الان داره ایقا را ایجاد میکنه، احداث ایقا هست، در اون موارد ما میگیم اجازه متأخر عیب نداره، این علل قاعده میشه، مشکلی نداره. ولی در اون ایقاعاتی که اینگونه باشن، مثل ابرا باشه، نه ایقاعاتی مثل طلاق که اون لفظ خاصی میخواهد که هر لفظی موجب ایجاد این ایقاع و احداث این ایقاع نمیشود. این مورد اول. مورد دوم، فرموده ممکنه بعضی ایقاعات به نحوی باشن که در تحقق مقصود و در ترتیب اثر در ایقاع ابراز و رضا به حصول المقصود کافی باشه، احتیاج به اعتبار و جعل نباشه. اگه احتیاج به اعتبار و جعل نباشه، در تحقق ایقاع مجرد ابراز و رضا بالمقصود کافی باشه، در اون موارد هم اجازه متأخر کافی هست در ایقاع. مثالش را و اینجا هم مثالش را خود همون ابرا میتونه بگیریم. در باب ابرا، اون جایی را که شخص میخواهد ذمه مدیون را بری بکنه، برای اینکه براءت ذمه مدیون حاصل بشود، که مقصود اینه، برای براءت ذمه مدیون، برای حلال شدن اینکه در حلیت قرار بگیرد مدیون، احتیاج به این نیست که شخص اعتبار بکنه براءت ذمه را، بلکه همین مقدار که رضای خودش را ابراز، رضای باطنی هم کافی نیست، ابراز بکنه رضای خودش را به براءت ذمه، به حلال بودن، همین کافیه برای تحقق ابرا هست. حقیقت ابرا یحصل به ابراز رضای به حصول مقصود، احتیاج به اعتبار جعل و اعتبار به جعل نداره. در این موارد هم خب بله، اینجا هم اذن متأخر و اجازه کافیه، چون با همین اجازه ابرا حاصل شده، با همین ولو گفته که من اجازه کردم ابرای دیروز فضولی را، ولی با همین گفتنی که من اجازه کردم کش می شود که رضایت باطنی به حلیت داره دیگه، رضایت باطنی به برات ذمه داره، کش می شود این که میگم من اون را اجازه کردم، این کاشف از او هست. همین مقدار که کاشف از رضای باطنی، کاشف از رضای باطنی به براءت موجود بشه، حقیقت براءت اینجا حادث شده، حقیقت ابرا اینجا حادث شده. در این موارد میتونیم، ولی در غیر این دو مورد به نحو قاعده عام نمیتوانیم اون نکته ای را که اون مقتضای قواعدی که در بله در عقود بوده اون را به دایره ایقاعات فضولی هم بکشانیم. این مطلبی است که در در فوق العقود بله برای این موضوع اثر ابراز گردمان رو داریم، ابرای هزار بار به قول در ذهنش بگه که بری کردم، ذمت را بری کردم، تا وقتی که به لفظ در نیارد ابراز نکنه بعد پشیمون شده، بعد از اون هزار بارم پشیمون شده هنوز حقش باقی دید. در ابرا تا وقتی که به ابراز نرسه از موضوع اثر اندل اغلا نیست، دین همچنان باقیه. در تصور و قصدش هزار بارم تصور بکنه که من او را حلال کردم ولی مبرزی در خارج من لفظ اول فعل نیاورد، این دین همچنان باقی. این اشکالیست، این مطلبی که در فقه العقود در این جریان برای جریان مقتضای قاعده در عقود فعل ایقاعات مطرح شده، ولی نسبت به این مطالبی که فرمودن مناقشه میشه. مناقشه اول اینه که اولا این که مقتضای قاعده در عقود صحت فضولیت هست منحصر در این دوتا وجه نبود، بلکه در کنار این دوتا وجه دو وجه دیگه هم بود که با استناد به اون دو وجه میشد عقد فضولی را تصحیح کرد، ولو خود ایشون قبول نکردن. مثلا وجه سوم که در کلام مرحوم امام بودن مطرح شده اون را قبول نکردن، یا وجه چهارم که تمسک به ادله وکالت باشه، به روایات وکالت باشه، قبول نکردن. ولی به هر حال این دوتا هم به عنوان دوتا وجه برای صحت عقد فضولی مطرح بوده. باید ببینیم که این دوتا وجه هم اینجا میاد یا نه. این دو نیست که بحث را منحصر در دو وجه اول و دوم بکنیم. مطلب بعدی اینه که در همون موردی که ایشون متعرض شدن که وجه اول اینجا قابل تطبیق نیست، بله، و وجه دوم هم اینجا قابل تطبیق نیست، نسبت به فرمایشاتشون در وجه اول مناقشه ای که وارد میشه اینه که این اشکالی که ایشون در بحث عقد فضولی داشتن که ما نمیتوانیم از را سبب استناد بدانیم به طوری که عقد مشمول اطلاقات بشه، چرا؟ به خاطر اینکه فرموده بودن وجود اعتباری در معاملات سه تا عالم داره که به لحاظ عالم اول معنا نداره، به لحاظ عالم دوم احتیاج به ارتکاز و سیره هست. اونجا در مباحث قبلی در مناقشه به این مطلب ایشون گفته شده به این که اعلامی مثل مرحوم آقای خویی که قائل شدن اذن موجب استناد میشه، استناد عقد به ما لهو من بما انه سببون هست، نه بما انه مسببون. در عقد، در هر عقدی که محقق میشه، حیثیت سببیت وجود داره که ایجاب و قبولی است که از متعاقدین صادر میشه. یک مسبب و مسبب است که اون امر اعتباری است که افراد در این مورد عقد به عنوان نتیجه این عقد و حاصل از این عقد مورد نظره. اون این که در کلام اعلام گفته شده از موجب استناد میشه، یعنی موجب استناد عقد به ما له من السبب. این تقسیماتی که شما کردید ارتباطی به مورد بحث که در کلمات اعلام از جمله کلام مرموی خود شده ارتباطی به این نداره. پس اشکال اول به وجه اول که ما احتیاج بله که وجه اول تمام نیست، چون احتیاج به چون به لحاظ سه تا اعتبار به نسبت به اعتبار اول معنا ندارد اذن سبب استناد بشه، حتما باید به اعتبار دوم باشه که اونم احتیاجی به ارتکاز فیره داره. جوابش این شد که نه، این اذن موجب استناد میشه به نسبت به عقد به ما انه سببون، نه به ما انه مسببون. تا شما این سه تا فرض را در اونجا بیارید و در فرض دوم بگید که احتیاجی به ارتکاز و صیغه. اما اگر بله، پس این اشکال اول وارد نیست. اما اشکال دوم این بود که ولو ما قبول بکنیم که اذ موجب استناد میشه، ولی فایده این که اذ استناد درست بکنه در اینه که دلیل عقل را مشمول اطلاقات قرار بده. این در جایی عملا مفید واقع میشه که ما اطلاقی داشته باشیم. در ایقاع، در عقود اطلاق داریم، در ایقاعات اطلاق نداریم. این قسمت از فرمایش ایشون که با مناقشه دوم در حرکت میشه به صورت فی الجمله قابل قبوله که اینطور نیست که در ایقاعات ما دلیلی داشته باشیم که در مقام بیان نفوذ خود ایقاع به عنوان عام به عنوان مطلق باشه، ولو در کلمات در مورد طلاق مثلا در تعبیرات اومده که الطلاق به ید من اخذ به ساق، یه چنین عنوان عنوانی در کلمات مطرح شده، ولی این عنوان استیادیه و مستند به بله سند خاصی این عبارت به عنوان روایت نداره. این که ما در باب ایقاعات به اطلاق یه اطلاقی داشته باشیم شبیه احل الله البیع در عقود، چنین چیزی عملا ما نداریم. نوع اون ادله‌ای که در ایقاعات وارد شده در مقام بیان احکام سایر الاحکام، در مقام بیان خصوصیات و شرایط ایقاعات. صلی الله علی محمد و آله.